گاهی اوقات کاروانها در منزلگاه‌های شبانه به هم بر می‌خوردند. همیشه یکی از آنها نیازمندی‌های دیگری را با خود داشت. انسان با دیدن آنها می‌فهمید که یک دستی هست، یک دست غیبی که همه چیز را از پیش نگاشته است. ساربانها با هم مبادله اطلاعات می‌کردند و از حرکت شن، حرکت باد و طوفان‌های احتمالی سخن می‌گفتند. یا دور آتش سحرگاهی جمع می‌شدند و از صحرا و حوادث آن داستان‌ها می‌سرودند. هر از گاه بومیانی که خود را سخت پوشانیده و نگهبان جاده کاروان رو بودند دیده می‌شدند. جلابه ای تیره به تن داشتند و سر و رویشان را به نحوی پوشانده بودند که فقط چشمانشان دیده می شد. در سکوت می آمدند و در سکوت هم می رفتند، ولی در هر آمد و شد کاروانیان را از وضعیت احتمالی جاده پیش رویشان آگاه می کردند. از راه زنان می گفتند یا از قبایل یاغی و سر راهی. در جریان یکی از این بیداری ها یا شب زنده‌داری ها، ساربان به جوان و مرد انگلیسی که کنار آتش چنباتمه زده بودند نزدیک شد و گفت: شایع شده که قبایل مختلف با هم در حال جنگند. هر سه نفر ساکت شدند. جوان اسپانیایی توجه کرد. چنان وحشتی بر فضا حاکم شد که هیچ کس را یارای سخن گفتن نبود. تشخیص این ترس را در نتیجه درک بیان بدون کلام دانست. بیان بدون کلام یا زبان جهانی. پس از مدتی مرد انگلیسی پرسید: آیا خطری وجود دارد؟ ساربان پاسخ داد: مسئول راهداری صحرا در شرایطی است که نمیتواند برگردد. وقتی که نگاه به عقب غیر ممکن باشد، چاره‌ای بهتر از پیشروی وجود ندارد و در این شرایط خطرناک آنچه باقی میماند این است که همه به الله توکل کنیم. در خاتمه کلمه متعارف و کم و بیش رازگونه‌ای بر زبان آورد. گفت: مکتوب. پس از دور شدن ساربان، جوان رو کرد به مرد انگلیسی و گفت: لازم بود بیشتر به کاروانها دقت می کردید. آنها به جهت موانع موجود تغییرات زیادی در مسیر خود دادند، ولی همیشه به یک نقطه چشم دوخته بودند و به سوی آن پیش می رفتند. و مرد انگلیسی پاسخ داد: و تو هم می بایست درباره دنیا بیشتر کتاب می خواندی، چون کتاب ها هم شبیه کاروان ها هستند. کاروانیان از انسان گرفته تا حیوان خط طویلی بر ماسه صحرا نقش کرده بودند و با شتاب بیشتر می رفتند. روزها از جنبندهی صدا بر نمی خواست و شبها نیز کاروانیان در ساعاتی که عادت داشتند گرد آتش جمع شوند و پرحرفی کنند دیگر به آن رو نمی آوردند. یک روز کاروان سالار تصمیم گرفت دیگر آتشی روشن نکند، چرا که فکر می کرد نور آن در شب جلب توجه خواهد کرد. بنابراین بر دو صفحه طویل روزها و شبها سکوت حاکم شد. شبها هنگام خواب مسافران همه با هم در میان دیواری از چهارپایان که دورشان کشیده می شد قرار می گرفتند و سعی می کردند بدین طریق خود را از گزند سرما و رویدادهای احتمالی صحرا حفظ کنند. رئیس کاروان هم چند نگهبان مسلح را به محافظت این جمع می گماشت. در یکی از این شبها مرد انگلیسی بیخواب شد و به جستجوی جوان اسپانیایی رفت. آنها به اتفاق به گردش روی تپه های شنی نزدیک مشغول شدند. ماه با همه لوندی هایش در آسمان به آنها نگاه می کرد و جوان هم اتفاقات زندگیش را برای مرد انگلیسی تعریف می کرد. او مجذوب داستان کار کردن جوان در بلور فروشی شده بود. به ویژه وقتی به رونق روزانه کاسبی در فروشگاه رسید، رو کرد به جوان و گفت: اینجاست که علت غایی یا مبدع همه چیز را به حرکت وامی دارد. پدیده‌ای که در کیمیاگری به عنوان جان جهان یا روان دنیا شناخته می شود. وقتی که انسان با همه وجود خود به چیزی تمایل دارد، در حقیقت می خواهد به جان جهان نزدیک شود و می کوشد تمایلات خود را از قوه به فعل درآورد. در این مرحله نیرویی که ظاهر می شود یک نیروی مثبت است که در کنار خواسته قرار می گیرد. و گفت این پدیده امتیازی برای انسان ها نیست، چه همه عناصر دیگر که بر رویه ظاهری زمین دیده می شوند دارای روان یا جان هستند. از آب و باد و آتش گرفته تا عناصر معدنی، عناصر گیاهی، عناصر حیوانی یا حتی یک اندیشه، همه و همه روان دارند. آنچه در پایین یا بالای رویه ظاهری زمین قرار گرفته است، هیچگاه ثابت نبوده و در تغییر است. چون زمین هم یک پدیده زنده است و دارای روان. بنابراین ما جزئی از این روان هستیم. اما غالبا نمی دانیم که روان دنیا به نفع ما در حرکت است. فراموش نکن که در فروشگاه تمام ظروف کریستال برای موفقیت تو با تو همکاری داشتند. جوان در حالی که غرق تماشای قرص ماه و ماسه های سفید بود، مدتی را به سکوت گذراند. مرد انگلیسی ادامه داد، بالاخره توانستم حرکت کاروان را هنگام عبور از صحرا ببینم و دریابم که کاروان و صحرا دارای بیان مشترکند. به همین دلیل یکی عبور دیگری را ممکن می سازد. یا یکی حرکت و قدمهای دیگری را روی خود حس می کند و وقتی احساس یکی با حرکت دیگری هماهنگ شد، آنگاه کاروان به آبادی خواهد رسید. ولی اگر یکی از ما با وجود همه جسارت و اراده این بیان متفاوت را درک نکند، همان روزهای آغازین خواهد مرد. هر دو با هم به مهتاب خیره شدند. جوان دنباله سخن را از مرد انگلیسی گرفت و چنین گفت، این افسون و فریبندگی نشانه هاست. من با چشم خود دیدم که راهنمایان چگونه نشانه ها را در صحرا تشخیص می دهند و دنبالشان می کنند و چگونه روح صحرا با روان کاروان هم نشینی دارد. لحظه بعد مرد انگلیسی رشته کلام را به دست گرفت. باید به مطالعه حرکت کاروان و فراز و فرود آن در صحرا بیشتر بپردازم. و جوان پاسخ داد، و من هم بهتر است که کتاب‌های شما را بخوانم. کتاب‌های جالب و غریبی بودند. مطالبی از جیوه، نمک، اژدها و پادشاهان در خود داشتند که از آنها چیزی سر در نیاورد. با این وجود، از خواندن و بررسی موضوعات گوناگون کتاب‌ها به یک نتیجه رسید. همه آنها فکر ثابتی را دنبال می‌کردند و در جهت توجیه آن بودند. این که همه پدیده ها مظهری از یک واقعیت هستند. در یکی از کتاب ها متوجه شد که موضوع اصلی کیمیاگری فقط چند سطر است که روی یک زمرد ساده نوشته شده است. مرد انگلیسی گفت، به آن لوح زمرد می گویند و از این تذکر خود راضی بود، چرا که می دید می تواند چیزهایی هم به او یاد بدهد. پس چرا این همه کتاب نوشته شده؟ مرد انگلیسی جواب داد، برای اینکه همان چند سطر برای دیگران قابل فهم شود. البته خودش فهمید که این جواب خیلی هم قانع کننده نیست. کتابی که بیش از همه نظر جوان را جلب کرد، کتابی بود پیرامون کیمیاگران معروف و بلند آوازه. مردانی که عمر خود را در آزمایشگاه ها گذرانده بودند و کوشیده بودند فلزات را تصفیه و خالص کنند. آنها تصور می کردند اگر فلزی را سالها در بوته ذوب کرده و بجوشانند، آن فلز خود را از مختصات عینی آزاد می کند و بدل به مختصات ذهنی می شود. یعنی به جان جهان می رسد. تنها همین یک ویژگی می توانست انگیزه کیمیاگران باشد، چرا که به این ترتیب می توانستند ماهیت همه آنچه را که روی زمین است درک کنند، چون آن زبانی بود که دیگر اشیا بدان وسیله بین خود رابطه برقرار می کردند. کیمیاگران این شناخت و این کشف خود را ذات اصلی نام نهادند و آن را متشکل از دو جزء جدا شدنی دانستند، یک جزء مایع و یک جزء جامد. جوان پرسید، آیا نگاه کردن به انسانها و نشانه ها برای شناخت این زبان کافی نیست؟ مرد انگلیسی با خشونت پاسخ داد، تو عادت بدی داری، می خواهی همه چیز را ساده کنی. کیمیاگری یک کار جدی است. بنابر تعالیم اساتید فن، پیگیری هر مرحله از مراحل تکامل و پیشرفت اجتناب ناپذیر است. جوان طی مطالعاتش پی برد که جزء مایع از ذات اصلی که اکسیر حیات نامیده شده است، نه فقط شفا بخش همه امراض است که مانع پیر شدن کیمیاگران هم می شود، و جزء جامد نیز کیمیا نامیده می شود. مرد انگلیسی گفت، پیدا کردن کیمیا آسان نیست. کیمیاگران سالها در آزمایشگاه‌های خود به آتشی که برای تصفیه فلزات روشن بود نگاه کردند. با گذشت زمان در عمق وجود خود هم خودپرستی‌های دنیایی را از دست می دادند. تا سرانجام یک روز عمل تصفیه فلزات را دیدند که روح خود آنان را نیز از آلودگی‌های دنیوی پاک نمود. جوان به یاد حرف‌های بلور فروش افتاد که گفته بود تمیز کردن ظروف کریستال کار درستی بود، چون با این عمل هر دو نفرمان از افکار بد رها شدیم. بیش از پیش یقین می‌یافت که باید کیمیاگری را در زندگی روزانه یاد بگیرد. مرد انگلیسی ادامه داد، کیمیا خاصیت فوق‌العاده‌ای دارد. ذره از آن قادر است مقدار زیادی فلز بی اهمیت را به طلا تبدیل کند. از این زمان توجه جوان به کیمیاگری بیشتر شد. فکر کرد با اندکی شکیبایی و تحمل خواهد توانست همه چیز را به طلا تبدیل کند. شرح حال شخصیت‌های مختلف و معروفی چون هلوسیوس، الی، فولکانلی و جبر را خواند. داستان‌های جذابی بودند. همه آنها تا آخر عمر با حدیث خیش زندگی کردند. سفر می کردند، با مردان عالم و دانشمند ملاقات و همنشینی داشتند. هر از گاهی هم برای ناباوران کارهای اعجاب‌آوری شبیه معجزه می کردند و همیشه و همه وقت اسرار اکسیر حیات و کیمیا را در نهانگاه خود به دقت حفظ و حراست می کردند. ولی زمانی که می‌خواستند ماهیت آفرینش را بفهمند و دانش خود را به غایت برند، خود را زبون می‌دیدند. از خود بی خود می‌شدند، چون آنچه در اختیار داشتند مقداری ابزار عینی و مادی بود که طرح‌های گوناگون، دستورالعمل‌های رمزدار و کد شده و متن‌ها و نوشته‌های گنگ و نامفهوم را در بر می‌گرفت. شبی از شب‌ها جوان از مرد انگلیسی پرسید، چرا آنها از زبان مشکل و غیر قابل فهمی استفاده می کنند؟ هنگام طرح این پرسش متوجه شد که خواندن و در اختیار گرفتن کتاب‌های مرد انگلیسی سبب شده که او نسبت به این موضوع حساس حسود شود، چرا که بسیار کم حوصله و بد اخلاق به نظر می رسید. با این وجود در جواب مخاطب خود گفت، آنها این بیان مشکل را انتخاب کردند تا همه مردم از آن سر در نیاورند. این زبان و بیان فقط برای کسانی است که دانش و شعور لازم را برای درک آن دارند و به زحمات و دانسته‌های خود ارج می‌نهند و نسبت به حفظ اسرار آن متعهدند و احساس مسئولیت می‌کنند. فکرش را بکن، اگر قرار بود همه مردم از سرب طلا بسازند، چندان طول نمی کشید که طلا به خاک می نشست و ارزش خود را از دست می داد. رسیدن به ذات اصلی و درک آن فقط کار محققان و جویندگان سخت کوش و علاقه‌مند است که از شعور و هوش سرشار برخوردارند. این است دلیلی که مرا به این صحرا کشانده. دلیل واقعی آن که خود را برای دیدار با یک کیمیاگر آماده می کنم تا کلید کتها را از او بگیرم و اسرار متون رازگونه را به دست آورم. جوان پرسید، کی و چه وقت این کتاب ها نوشته شدند؟ چندین قرن پیش. در آن زمان چاپخانه‌ای وجود نداشت و غیر ممکن بود مردم بدون دسترسی به کتاب بخواهند کیمیاگری را بفهمند و به رمز و راز آن پی ببرند. پس دلیل قابل توجیه این بیان و این گفتار ثقیل و این زبان غیر قابل فهم چیست؟ و این همه نقش و نگار و تصویر برای چه منظوری است؟ با وجود سماجت جوان، مرد انگلیسی جوابی به این سوال نداد. ولی گفت، چند روزی است که با دقت حرکت کاروان را زیر نظر گرفتم. موضوع تازه و جالبی در آن ندیدم مگر یک چیز، و آن این که بیش از پیش سخن از جنگ است. جوان در فرصتی مناسب از یک روز سرشار از زندگی کتاب‌های مرد انگلیسی را به او برگرداند و او با کنجکاوی خاصی پرسید، چیزی یاد گرفتی؟ با طرح این سوال می‌خواست پرحرفی کند تا ترس از جنگ را موقتاً فراموش کند. جوان پاسخ داد، فهمیدم که دنیا یک روح دارد، یک جان که کیمیاگران به آن جان جهان یا روح دنیا می‌گویند. و اگر کسی بتواند به راز آن پی ببرد و درکش کند، خواهد توانست اسرار بیان بدون کلام جهان و آنچه در اوست را بشناسد. فهمیدم که بسیاری از کیمیاگران با حدیث خیش زندگی می کردند و بالاخره موفق شدند راز جان جهان را کشف کنند، سر کیمیا را بفهمند و به اکسیر حیات برسند. ضمناً فهمیدم که برای فهم مسائل و مبهمات آنچنانی ضرورتی نداشت که اهل دانش به خود زحمت بدهد و پای پیسوزشان بنشیند تا بر روی زمرد یا به قول شما لوح زمرد مطالب اسرارآمیز بنویسد و از مجموعه آن کلاف سردرگمی بسازد که خود هم در وقت مراجعه به آن به تعبیر و تفسیر نیاز داشته باشد. مرد انگلیسی از گفته جوان دلخور شد و از اینکه سالها تحقیق و مطالعه، شناخت نشانه ها و نمادهای سحرآمیز، درک کلمات و عبارات مشکل و بکارگیری وسایل پیچیده آزمایشگاهی و غیره هیچ یک نتوانست روی جوان اثر بگذارد، متعجب شد و با خود گفت او باید بیشعور باشد که نتوانسته این موضوعات را درک کند. کتابهایش را گرفت، در صندوقچه گذاشت و بر پشت شتر جایشان داد. رو کرد به جوان و گفت، برگرد به تماشای کاروان خودت، من که از آن چیزی نفهمیدم. جوان به سیر پیرامون خود پرداخت، در عظمت سکوت صحرای بی انتها غرق شد و می دید که جابجایی ماسه ها زیر پای کاروانیان چگونه اشکال مختلف می سازد و به تماشای زیبایی های نهفته مشغول شد و بر فراز عینیات خود را گم کرد و با خود گفت، هر کس به اقتضای عادت خود موضوعی می آموزد. عادت او که عادت من نیست. اگر رسم و رسوم و نحوه فراگیری من مقبول او نیست، شیوه او نیز مرا راضی نخواهد کرد. با وجود این، من و او هر دو در جستجوی حدیث خیش هستیم و این دلیلی است که برایش احترام قائلم.